عجل فرج. پس چارچوب الان مشخص شده. ببینیم آیت الله شاهرودی بحث رو چگونه پیش میبرن. آیت الله شاهرودی میفهمن ما اینجا سه جهت باید بحث کنیم. جهت اول، پس آقای شاهرودی در کتاب الاجاره، آقای شاهرودی کتاب اجاره صفحه 80 تا 84، می فهمن ما سه تا جهت بحث داریم. جهت یک، جهت دو و جهت سه. جهت یک، این بحث رو باید پیش ببریم که هل یشترط فی صحت المضاربه القدره علی العمل کما فی الاجاره، آیا قدرتی که در صحت مضاربه شرط است مثل قدرت بر عمل در اجاره است؟ در اجاره ما قبول داریم باید قدرت بر عمل باشد. آیا در مضاربه هم مثل اجاره قدرت بر عمل شرط است؟ آیا در مضاربه مانند اجاره قدرت بر عمل شرط صحت است؟ ببین الان نماز شرط صحت داره دیگه، درسته؟ وضوع یکی از شرایط صحته، قبله شرط صحته، بعد یه شرایط قبول هم داریم که عرشبت ولایت مهمترین شرط قبول. حالا در مضاربه میفهمن که آیا قدرت بر عمل شرط صحت است؟ همانطور که در اجاره شرط صحت بود. این اولین بحث. بحث دوم چیه؟ بحث دوم اینه که اگر آقای عامل از اصل تجارت اصلا هیچی تجارت رو نتونست انجام بده، در صورت عجز عامل از اصل تجارت، یعنی هیچی نتونست تجارت بده، آیا ضامن رأس المال هست؟ سلام علیکم و رحمت. رأس المالی که از طرف مالک دستشه، آیا این ضامن است؟ این بحث دوم. و بحث سوم اینه که قدرت بر بعض تجارت دارد نه بر جمیع. اینجا چی میشه؟ قدرت بر بعض تجارت دارد نه بر جمیع. این سه تا بحثی است که میفهمد باید پیش. اما بحث اول، اصلا قدرت بر عمل در مضاربه و صحت شرط هست یا نه؟ آقای شاهرودی می فهمند که قول یک جناب صاحب عروه و برخی فقها می فهمند بله مثل اجاره است، قدرت بر عمل شرطه. خب بعد آقای شاهرودی میگه این آقایونی که همچین مطلبی رو فهمیدن دلیلشون چیه؟ ایشون میفهمد دو تا دلیل میتونیم از طرف اینها اقامه کنیم، اینا که میگن قدرت شرط است. چیه؟ دلیلش اولشون اینه، میگن آقا اصلا ان المضاربت کل اجاره، ان المضاربه کل اجاره، اصلا این همه مضاربه مثل اجاره است. خب لابد ان یکون العامل، از این جهت ها عامل باید مالک باشد، فیه لمنفعت عمله، لابد ان یکون العامل مالکن فیه لمنفعت عمله لکی یستحق فی قبالهی حصتن من الربح. میگه مگر شما نمیدید که قراره این عامل قراره به چی برسه؟ به حصه از ربح برسه، قبوله؟ قرار آخر کار وقتی که پول و کار زد بخشی از ربح گیره کی بیاد؟ آقای عامل. خب اگر میخواد مستحق حصه از ربح بشود، پس باید مالک باشد بر منفعت عملش. یه کاری میخواد انجام بده باید مالک منفعت باشه. خب اگر بخواد مالک منفعت باشد باید قادر باشه بر عمل. پس باید قادر بر عمل باشد. پس ببینید قدم اول باید قدرت داشته باشه این تجارت انجام بده، نتیجهش این میشه که مالک میشه بر منفعت کاراش، بنایی خرید فروش هرچی هست، بعد نتیجهش این میشه که حصه از رب را به دست می آورد. خب اما اگر شما بگی قادر نیست، نتیجهش این میشه پس مالک بر منفعت نیست، پس حصه از رب الحمدلله حصه از رب یرحمکم الله به دست نمی آید. این پس استدلال یک می فهمد فإن العمل غیر المقدور غیر مملوک. خلاصه دلیل یک چی شد؟ عملی که غیر مقدور باشد غیر مملوک است. وقتی تو نمیتونی این کار رو انجام بدی پس به ملک تو در نیامده، پس حصه از رب هم در مقابلش به تو داده نمیشود. خوش آمد. این دلیل اول آقایونی است که مثل صاحب عربه میگن قدرت بر عمل شرط است. پس خلاصه دلیل اول چی شد؟ چرا قدرت بر عمل شرط است؟ میگه مگه نمیخواد آخر کار رب گیرش بیاد؟ اگه بخواد رب گیرش بیاد، رب در مقابلش چیه؟ در مقابل یک عملی است دیگه. پس باید اون مالک بر عمل باشد، پس قبلش باید قادر بر عمل باشد. وقتی شما اینجا رو پاک بکنی، مرحله دو مالکیت پاک میشه، مرحله سوم استیره پاک میشه. این دلیل یک. دلیل دوم میفرماید که لغویت پیش میاد. اگر انسان یه معامله بکنه و میگیم آقا من این 100 میلیون رو به شما میدم، شما برو این کارو انجام بده و این قادر نباشه، خب این چه معامله ایه؟ لغویت معامله پیش میاد. در صورت عدم قدرت عامل بر عمل لغویت معامله پیش می آید. مثل اینکه یک کسی رانندگی بلد نیست، درست شد؟ شما پول بهش بدید، من مزاره میخوام که تو رانندگی کنی با این تاکسی، میگه من قادر نیستم. خب این لغویت معامله است. این قول یک. آقای شاهرودی خودش طرفدار قول دو هست. قول دو آقای شاهرودی میفهمد به نظر من نباید اینجوری ما نظر بدیم، ما باید مبانی رو ببینیم چی هست. مبانی با هم متفاوته. پس آقای شاهرودی میگن متناسب با مبانی، اینجا جواب فرق میکنه. مثلا ایشون میفهمد یه مبنا اینه، مبنای یک، میگه آقا من بشکم مضاربه رو تعریف کن. میگه آقا به نظر من مضاربه یعنی تسلط بر تسلیط، تسلط بر عمل عامل در قبال حصه از ربح. بس اگه مبنا این باشه، مضاربه یعنی تسلیط بر عمل عامل در مقابل چی؟ حصه از ربح. مالک میگه که مالک ها میگه من این پولو که بهت میدم ما مسلط میشم بر عمل تو، اون کار تو میشه مال من، در مقابلش من بخشی از ربح میدم به تو. خب اگر کسی مبناش این باشه برادرا، مضاربه رو اینجوری تعریف کنه دیگه، مسلط بودن بر عمل عامل در قبال حصه از ربح. خب حالا اگه فرض ما این باشه که او قادر بر عمل نیست، درست شد؟ پس اصلا دیگه این موضوع تسلط از بین میرود. قبوله؟ پس با فرض عدم مقدوریت این تسلط موضوعاً چیه؟ منتفی می شود. پس اگر مبنای یک و کسی داشته باشه در اینجا مثل آقای صاحب عروه میگه بله باید قدرت بر عمل داشته باشه، چون فرض ما اینه او باید مسلط بر عمل عامل باشه. این پس یه مبنا. اما مبنای دوم نه آقا، مبنای دوم میگه نه، مضاربه معناش مسلط بودن نیست، بلکه اذن داره میده آقای مالک، من به تو اجازه میدم این 100 میلیون من دست تو باشه، برو کار کن. پس اذن است. مبنای دوم، اذن است از سوی مالک برای تجار. اذن از سوی مالک برای تجارت توسط آقای عامل. خب با مالکی؟ با مال مالک. بله من ملتزم میشم به اضافه التزام، من ملتزم میشم به حصه ای از رب این مقدار سودو به شما بدم. پس دو تا مبنا شد. یه وقت میگیم مضاربه یعنی مسلط شدن مالک بر عمل عامل، یه وقت میگیم نه یعنی اذن آقای مالک به آقای عامل تو برو کار کن. آقای شاهرودی میگه اگر مبنای دوم رو بپذیریم پس اینجا قدرت بر عمل شرط نیست. پس مبنای یک رو بپذیریم میشه مثبت، یعنی این بله میشه مثل عروه. مبنای دو رو بپذیریم میشه منفی، نه شرط نیست، شرط نیست. خب اگه شرط نباشه عرض شود که نتیجه این میشه که اگر این آقا عاجز شد نتونست معامله رو انجام بده، خب چی میشه؟ نتیجهش این میشه همون حرف دیروز آقای خویی، اجرت مسما دیگه گیرش نمیاد، اون ربحه مثلا یک سوم دو سوم گیرش نمیاد، اون معزون فیه با حق نمیشه. خب جان
چرا باید قدرت رو شرط نمیدونه؟
نمیدونه دیگه.
آره. وقتی که قدرت رو شرط ندونه دیگه هر مقداری که تونست هر کاری که کرد اذن تصرف در مال رو داده و در مقابل این اذن تصرفی که داده التزام به یک حصه مسمى داده. حالا چرا الان بگیم مسمى نه به مثل؟ دلیل این انتقال از مسمى به مثل چی میشه؟
ببین اون اولی که قدرت بر عمل رو شرط میدونه میگه کل عمل ها، کل عمل اگه همش به وجود اومد من قبول دارم، ولی این دومی نه، میگه نه به اندازه اون عمل نشد تحلیل پیدا میکنه، 10 تا معامله میشه، به اندازه یه عمل انجام دادی حقیقت نباید زایه بشه.
اینجا اصلا قدرت در مقدار رو شرط فقط اجازه داده، بهش گفته این رو بگی برو کار کن، هر کاری کردی هر چی شد بعد دیگه اذن میده، اذنش قیدی توش نیست.
بله نیست،
داره کل به صورت کلی اذن میده. آره. اونم میره کار رو انجام میده.
آها شما میفهمید که در همون حسه، آها آها در خود اون حسه به اندازه معزون بهش بدن، اینم نکته خوبیه. آره. ولی آقای شاهرودی میگه لا یتحقق المعزون فی، اونی که معزون فی بوده محقق نمیشود. فهمش خوبیه، میگه آن 100 میلیون قرار به معامله کنه 10 میلیون معامله کرده، تو این 10 میلیون یه سود برده، سود باید این همون تم متفاهمتون انجام شد. ساعت موقع خداحافظی هست، فقط من جهت دوم رو یه نکته بگم و دیگه جهت سه بمونه برای شنبه. جهت دو چی میگه؟ اگر عامل اصلا از اصل تجارت عاجز شد، یعنی تجارت 100 میلیونی بود، نه 100 میلیون رو نتونست انجام بده، 5 میلیون هم نتونست، 10 میلیون هم نتونست، 5 میلیون هم نتونست، رسول مال دستش ها، اما توان معامله از بین رفت، اینجا چی میشه؟ آیا ضامنه یا نه؟ این رسول مال پول اگه آسیب ببینه ضامن هست یا نه؟ آقای شاهرودی میفهمن فرض یک اینه که ایشون تصرف کرده در رأس المال. اگر تصرف کرده باشه این پول دستش بوده دیگه، تصرف کرده و تصرف موجب چی شده؟ واسه خسارت شده. اینجا میفهمن قطعا به اصطلاح ضامن است چون معزون نبوده. بله ضامن هست. یه وقت هست نه تصرف نکرده، فرض دو تصرف نکرده، عدم تصرف. در فرض عدم تصرف میفهمن مال یه دفعه اتفاقی تلف بشه. فقط میفرمایید اتفاقا تلف شد، هیچ تعدی نکرده، تفریطی هم نکرده. خب ببینید، پس میگه خود اینجا عدم تصرف، اینجا میفهمد بدون تعدی و تفریط این مال تلف میشه، اینجا میشه عدم زمان، ضامن نیست. بعد میفهمن الا، مگر اینکه در همین فرض عدم تعدی و تفریط یه الایی داریم، و اون الا چیه؟ الا اینه که مالک از اول شرط کرد آقا من این 100 میلیون رو بهت میدم، این 10 تا کار رو باید برای من انجام بدی، اگه نتونستی انجام بدی کلشو یا هیچیشو پولو به من برگردون، نمونه دستتا من راضی نیستم. میفهمد الا این که مع اشتراط المالک علی، شرط بکنه مالک. پس الا این که شرط بکند، چه شرطی بکنه؟ که لولم یکن قادرن علی العمل، اگه قادر بل عمل نبودی فلا یبقى المال عنده. شرط کرده اگه عدم قدرت مال نماند نزد تو، پول سری برگردون به حساب من. میفهمد اینجا دیگه اگر اتفاقی بیفته و ایشون بر نگردونه، الان میتونست برگردونه، 24 ساعت بعد برگرد، تو این 24 ساعت اگه برای این مال اتفاقی بیفته، با توجه به این شرط میفهمد ید او تا حالا قبلش امانی بود، اما تبدیل شده به ید عدوانی. چرا دیگه؟ پول دستشه. نه نه نه، دزد اومده. بله بله، خب باشه. ببین شما ساعت الان ساعت چنده؟ 10 صبح. شما 10 صبح فهمیدی که قادر نیستی، موظفی این پولو برگردین به حسابش. بله دیگه، بله دیگه، نه اصلا فرض ما اینه دیگه. لولم یکن قادرن علی العمل فلا یبقا عنده. خب حالت سوم، یه حالت فرض سومی هم ایشون بیان کرده. ببینید فرض یک چی بود؟ به اصطلاح تصرف کرده و زام. فرض دو عدم تصرف بدون تعدی و تفرید. یه الا داشتیم، یه فرض سوم. فرض سوم به کمک آقای کواکبی میاد، میگه فرض سوم اینه، پولو داده بهش، آقای مالک عامل پولو که گرفته احتمال میدهد قادر باشد، احتمال میده من بتونم معامله رو انجام بدم. میفهمد اگر احتمال قدرت بدهد، اینم ملحق میشه به چی؟ به اینکه ید امانی هست، ضامن نیست. اگر احتمال قدرت بدهد ید میشه امانی، پس میشه عدم زمان. و محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد، ان شاء الله موفق. اگر خدا عمری داد ان شاء الله شنبه محضر شما است.